الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را.
در واقع تجربی عقلی است، تجربی محض نیست. دسته سوم برای اینی که عقلی محضند. اگر بخوایم برای هر کدوم از اینها نمونه هایی رو ذکر بکنیم، میشه برای روش وجدانی دلیل فطرت رو مثال زد، برای روش تجربی عقلی دلیل یا برهان نظم رو نمونه آورد، و برای روش عقلی هم از برهان وجوب امکان بهره گرفت. برهان یا به تعبیر دلیل فطرت، ملاحظه فرمودید، متضمن یک استدلالی هم بود، ولی بیشتر تمسک به وجدان آدم هاست. یعنی وجدانن هر کسی مییابد که به یک حقیقتی تعلق دارد، به یک حقیقتی عشق میورزد، و اون حقیقت حتما باید وجود داشته باشه، چون ما هر نمونه رو میبینیم که تعلقی بهش داریم، نیازی بهش داریم، مییابیم که متعلقش هم وجود داره. برهان نظم برهان تجربی عقلی است، یعنی مقدمه اولش تجربی است و مقدمه دومش عقلی هست. برهان نظم گسترده ترین برهانی است که فیلسوفان غربی و اسلامی و منابع دینی مثل قرآن و روایات بهش اشاره کردن. در آیات روایات نشانه های آفاقی، نشانه های انفسی رو مثال میزنن که دلالت میکنه بر اثبات وجود خداوند عالم و قادر. این برهان رو گاهی خود ازش تعبیر میکنن به برهان غایت شناختی، گاهی خود ازش تعبیر میکنن به برهان اتقان صنع، و گاه ازش تعبیر میکنم به برهان نظم. یعنی برهان نظم اسمهای مختلفی داره، تقریرهای متفاوتی هم داره. تقریبا یکی از براینی است که بین توده مردم برهان مقبولی است، پایگاه مورد اعتمادی در بین مردم داره. البته اینطور نیست که احتمال نبودن خدا رو به صفر برسانه است، اما به صفر نزدیک میکنه. یعنی در واقع قدرت این برهان مثل قدرت برهان وجوب امکان نیست. برهان وجوب امکان ریاضی ترین برهان است، عقلی ترین برهان است، و چون عقلی ترین و ریاضی ترین برهان هست، لذا احتمال نفی خدا رو به صفر میرسونه. اما برهان نظم اینطور نیست. برهان نظم بر اساس حساب احتمالات میگه وجود خداوند احتمالش قوی تر است تا عدم خداوند. البته تقریرهاش مختلفه، بعضی تقریرها قوی تر از بعضی تقریرهای دیگر هست. اگر خواستید به تفصیل در این باره مطالعه کنید، کتاب توحید شهید مطهری این برهان رو با تقریرهای مختلفی ذکر کردن. سابقه این برهان در آثار فلاسفه به رساله تیماوس برمیگرده، رساله تیماوس افلاطون. افلاطون کتابی دارد مجموع آثار ایشون که چاپ شده، یه رساله از اون کتاب به نام رساله تیماوس هست. تقریبا میشه که برای اولین بار این برهان اونجا ذکر شده. بعد آقای توماس آکویناس هم این برهان را آخرین برهان از براهین پنجگانه ذکر کرده. توماس آکویناس 5 تا برهان برای اثبات خدا ذکر میکنه، یکیش همین برهان نظمه، یکیش برهان وجوب امکانه که بعد خواهیم گفت، و این رو به عنوان آخرین برهان از براهین پنجگانش معرفی میکنه. یک فیلسوف معاصر غربی است به نام ویلیام پیلی که ایشون کتابی دارد به نام الهیات طبیعی یا شواهد وجود و صفات الهی از پدیده‌های طبیعت، اسم کتاب الهیات طبیعی یا شواهد وجود و صفات الهی از پدیده‌های طبیعت. آقای ویلیام پیلی یا پیلی این کتاب رو نوشته تا برهان نظم رو در این کتاب شرح بده و بسط بده. فلاسفه اسلامی ما تا اونجا که ما تتبع کردیم برهان نظم رو برای اثبات وجود خدا ذکر نکردن. شاید از آثار کندی بشه این برهان را استفاده کرد. کندی اولین فیلسوف مسلمان بوده، ولی بعدش دیگه ما این برهان رو در آثار فلاسفه نیافتیم، نه فارابی، نه بوعلی، نه شیخ اشراق این برهان رو برای اثبات وجود خدا ذکر نکردن. بیشتر این برهان رو برای اثبات وحدت باری تعالی، برای اثبات علم باری تعالی به کار بردن. شما چه در آثار فلاسفه چه در آثار متکلمان این برهان بیشتر برای امر دیگری به کار رفته، یعنی برای اثبات وحدت و توحید، برای اثبات علم باری تعالی مورد استفاده قرار گرفته. ولی در نزد حکمای متأخر میبینیم این برهان مورد استفاده قرار گرفته. ظاهرن فلاسفه متأخر ما به تبع از غربی ها این برهان رو برای اثبات خدا به کار بردن. لذا شما تو آثار متکلمین فلاسفه مفسران معاصر مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، شهید مطهری و بزرگان دیگر از این برهان برای اثبات وجود خدا استفاده شده. این حالا سابقه و پیشینه برهان که خدمتون عرض کرده. برای اینکه این برهان خوب منقح روشن بشه برای شما، اول به نظرم درباره نظم یه تعریف دقیقی باید بکنیم که مقصود از نظم چیست، تا بعد معلوم بشه بعد این برهان چگونه خدا رو اثبات میکنه. پس حاصل عرض ما تا اینجا این شد که براهین اثبات وجود خدا رو به لحاظ روش شناختی میشود به سه دسته تقسیم کرد: براهینی که روششون وجدانی است مثل دلیل فطرت یا اتقان یا اجماع عام، براهینی که روششون تجربی عقلی است مثل برهان فطرت، و برای اینی که روششون عقلی محض است مثل برهان وجوب امکان. ما الان وارد برهان نظم شدیم که روشش تجربی عقلی است. پیشینه‌شو هم عرض کردیم که معلوم شد پیشینه این برهان بیشتر در بین غربیان برمیگرده و متفکران ما از غربیان این برهان رو برای اثبات خدا گرفتن، هرچند این برهان رو برای اثبات توحید و وحدت حق تعالی و علم باری تعالی مورد استفاده قرار دادن. حالا میخواییم ببینیم نظم چیست، تا بعد ببینیم برهان نظم چگونه خدا رو اثبات میکنه. نظم یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه برای تحقق هدف معین است. پس نظم عبارت است از یک نوع رابطه هماهنگ میان اجزای یک مجموعه برای رسیدن به هدف معین. خب با این تعریف چه نتیجه میگیریم؟ این نتیجه رو میگیریم که نظم همیشه یک جایی هست که حتما مجموعه ای وجود داشته باشه، اجزاء مختلف باشن اما با کمیت و کیفیت مناسب. یعنی یک مجموعه ای از اجزاء تشکیل شده. این یک. یه چینش و آرایش عرض کنم مناسبی بین این اجزا هست، یعنی با هم مرتبطن، هماهنگن و هدف معینی رو هم دنبال می کند. یعنی چی هدف معین؟ یعنی هر یک از این اجزا در تحقق اون هدف یه نقشی داره. یعنی اگر یکی از این اجزا برود اون هدف تأمین نمیشه. مثل یه ماشینی که ساخته میشود، اجزاء موتور او با اینکه اجزاء متفاوت و مختلفی هستند اما هم مناسبند، مرتبطند با یک دیگر و هم هر کدوم از اینا در تحقق هدف که روشن شدن ماشین و حرکت ماشین نقش داره. یکی از این اجزا نباشه، سوپاپ های ماشین نباشه مثلا، یا کاربراتور ماشین نباشه، یا انجکتور ماشین نباشه، این ماشین نمیتونه حرکت کنه. فن ماشین نباشه، یه مقدار حرکت میکنه توقف میکنه، ماشین داغ میشه. هر یک از این اجزا برای تحقق این هدف نقش مؤثری دارن. نظم اینه. پس نظم حداقل سه رکن داره: یک، مجموعه از اجزا، دو، هماهنگی بین اجزا، سه، هدف معین داشتن. حالا ممکنه نظم در امور استحسانی و زیباشناختی باشه، مثل فرض که نظمی که در یک نقاشی زیبایی هست، یک جزئی از این نقاشی بره زیبایی نقاشی از بین می رود. یا یه وقت نظم علی و معلولی هست، یعنی نظمی که بین اجزا علت است برای تحقق معلول. یه وقت هم میگن نظم غایت شناختی است، یعنی بیشتر نظر دارن به نظمی که منشأ پیدایش غایت است. البته هر نظمی غایتی داره، اما یه وقت تأکید بیشتر بر زیبایی این اجزاء میگن نظم زیبایی شناختی، یه وقت بیشتر تأکید و نگاه روی تأثیر علت بر معلول است میگن نظم علی و معلولی، یه وقت بیشتر تأکید بر هدف و غایت است میگن نظم غایی، نظم هدف مثلا شناخت. به تعبیر دیگر میشه باز گفت که بعضی نظم‌های اعتباری هن، اعتباری قراردادیه، یعنی قرارداد عقلا قرارداد بستن این نظم اعتباری تحقق پیدا کنه، مثل نظم‌های اجتماعی، نظمایی که در مثلا راهنمای رانندگی وجود داره. حالا بله تو ایران خیلی بهش عمل نمی کنن، ولی یه وقتی جمعی از سازمان ملل اومده بودن قم، از مسئولین ارشدشون بودن، با بعضی علما دیداری داشتن، بعد گفتن که یه تعدادی از اساتید حوزه باشن، میخواییم یه بحث علمی با اونا داشته باشیم. یه دیدارای تشریفاتی با مراجع داشتن، یه دیدار علمی هم میخواستن با بعضی از اساتید حوزه داشته باشن. از وزارت خارجه به من زنگ زدن گفتن که این نشست و جلسه هست. خب اینا آمدن قوم و یه جلسه مفصل تقریبا 3 ساعت شاید هم بیشتر با اینا داشتیم در باب این که دیدگاه اسلام درباره انسان چیه؟ مثلا اگر زلزله‌ای در چین کمونیست اتفاق بیفته، آیا اسلام میگه به اینا کمک کنید ولو مسلمان نیستن یا نه؟ خیلی بحث خوبی در گرفت و بسیار از بحثا براشون تازگی داشت. جلسه که تمام شد برای نهار، خب اینا سوار ماشین شدن که بریم رستورانی جا غذا بخورن، بعد هتل برن. تو ماشین خب رانندگی های برحال قوم رو میدیدن که چطور این ماشین ها میبرور میرن. گفت یکیشو سوال کرد چرا اینو این توی رانندگی میکنین، عجیبه میره، از او میره. بعد من گفتم اینجا دموکراسی حاکمه در رانندگی، رانندگی دموکراتیک. این خندش گرفت، گفت که بله خب اینم یه معنای از دموکراسی هست. ببینید این نظم، این نظم قراردادیه که مردم مثلا چراغ قرمز بود توقف کنن، نگاه نکنه ببینه پلیس هست یا نیست، اگر نبود دره. این نظم قراردادیه، نظم اعتباری است، توجه دارید؟ قرارداده. یه وقت نظم، نظم صناعیه، یعنی یک صنعتی ساخته شده و نظم حاکمه بر اون صنعته، مثل موتور ماشین. یه وقت نظم، نظم طبیعیه، مثل نظمی که در رشد یه درخت هست، نظمی که در رشد یک حیوان هست یا در انسان هست. این نظم طبیعیست، تکوینیه، قراردادی نیست، حتی صناعی هم نیست، تکوینن دست بشر ساخته نشده. حالا فرق نمی کنه، نظم نظمه، نظم مجموعه اجزاء هماهنگ برای هدف معین. حالا چه نظم اعتباری باشد، چه نظم صناعی باشد، چه نظم تکوینی و طبیعی باشد، این تعریف بر همه این اقسام بار میشه. چه نظم زیبایی شناختی باشد، علی و معلولی باشد، غایی باشد، برای همه این اجزاء نظم درش هست. خب حالا برهان نظم با این تعریفی که گفتم چی میخواد بگه؟ برهان نظم اساسش بر اینه که میگه نظم و سامانمندی جهان، حالا یا کل جهان یا جزئی از اجزای جهان، مثل فرض کنید بدن انسان یا بدن حیوان یا بدن نبات، نظم و سامانمندی جهان بدون صانعی غایت نگر، ناظم، حکیم، با شعور و عالم ممکن و خردپذیر نیست. یعنی وقتی ما نظمی در عالم میبینیم، سامانمندی در جهان میبینیم، مجموعه اجزاء هماهنگ جهت هدف با معین مشاهده میکنیم، حتما یک صانعی عالم، قادر، با شعور، ناظم حتما داره. این نمیتونه همینطوری به تصادفی به وجود بیاد. این استدلاله. خب در واقع ما در این استدلال هم تمسک کردیم به اشیاء خارجی و نظامی که در اشیاء خارجی هست، هم تمسک کردیم به اصل علیت. یعنی این دو تا اصل، اصل نظم در عالم و اصل علیت، این دو تا دست به دست هم دادن تا ثابت کنن علتی عالم و قادر و عرض کنم حتی غیر مادی، غیر مادی، چون مادیات شعور ندارن، آگاهی ندارن. این علت حتما با شعور، وقتی با شعوره دیگه نمیتونه مادی باشه. این گوهر استدلال و برهانه. البته این رو، همین گوهر استدلال رو با تقریرهای مختلف ذکر کرده. تقریبا میشه گفت همه این تقریرها و تبیین‌های برهان نزد مشتمل بر دو مقدمه است. یک مقدمه مقدمه حسی و یک مقدمه مقدمه عقلی. مقدمه حسی که مقدمه اول است، مشاهدات عینی، کاوش‌های علمی از نظم هدفدار موجودات طبیعی است. یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم، میشه که ماجیک نیوردن امروز هست؟ ما وقتی این مشاهده میکنیم نسبت به عالم طبیعت، مشاهده عالم طبیعت حکم میکند نظم اجزاء جهان طبیعت رو. حالا این مشاهده میخواد مشاهده عوامانه باشد یا مشاهده عالمانه باشد؟ مشاهده عوامانه این است که هر یک کشاورز بی سوادی هم که درخت رو و زمین کشاورزی رو میبیند، میبینه که این درخت یه بذری بود، بعد جوانه زد، رشد کرد، الان شده یه درخت تنومندی. این یه نظم، یه قاعده است. و از قضا این کشاورز چون قواعد طبیعت رو کشف کرده، میفهمه که چقدر باید به این جوانه آب بده، چقدر کود بده، چقدر حرارت و برودت لازم است. اینا رو فهمیده دیگه، بذار یه ذره بیشتر کود نمیده، از بین میره درخت، آب کم و زیادش اثر منفی داره. اینا یعنی یعنی نظم در عالم رو کشف کرده که با این قوانین و قواعد داره درخت رو به ثمر میرسونه. این یه نگاه عامیانه است، این مقدار اطلاعات داره، جواب هم گرفته. مثلا گاهی خود بعضی مهندسای کشاورزی هم که میرن سر زمین کشاورزی، میرن یه فن و فوت‌های کشاورزا بلدن که تو کتاب نخونده. هرچند یه چیزایی هم مهندس کشاورزی بلده که اون کشاورز بلد نیست. مثلا میبینید یه مهندس کشاورز که عالمانه کشاورزی میکند، این از علم کشاورزی استفاده کرده و قواعد بیشتری از طبیعت رو به دست آورده، ولو همه رو خودش کشف نکرده، از بزرگان گرفته، ولی الان در اختیارش هست. یه در مساحت کمتر تولید بیشتر میاره، برخلاف اون کشاورزی که سنتی کار کرده، و از مساحت بیشتر تولید کمتر میاره. توجه دارید؟ چون این قواعد بیشتری دستش هست، میفهمه که مثلا نباید همینطور بذر رو بریزن رو زمین، نباید همینطور آب رو زمین باز کنن، نه میاد آب قطره‌ای را میندازه رو زمین، آب اضافی مصرف نمیشه، از قضا زمینم آرام آرام آتشش برطرف میشه. خیلی تأثیرش بیشتر تا یه دفعه مثلا آب رو زمین روانه کنن. خب همین قواعدی رو که به صورت علمی یاد گرفته، میبینید از یک مساحت کم، مثلا یک هکتار زمین فرض کنید 5 تن گندم تولید میکنه، او از مثلا 5 هکتار زمین 1 تن گندم تولید میکرد، چون قواعد اندکی دستش بود، یه قواعدش بیشتره. خب همه اینها، این مشاهدات عوامانه و عالمانه نشون میده در این جهان یک نظمی حاکم است. و نظم یعنی چی؟ یعنی درخت یک مجموعه از اجزاء هماهنگ جهت هدف معین. یعنی هدف این درخت وقتی رشد کرد اینه که میوه بدهد.
اینو مشاهده میکنیم. اجزا هم کاملا کوهرنس، انسجام و تلاعن بینشون برقرار است و نظم هم یک نظم طبیعی است. هرچند از این جهت شبیه نظم صنایعی است. به دقت بفرمایید، ما تو این برهان نیومدیم تشبیه کنیم نظم طبیعی رو به نظم صنایعی. نه نه، ما میگیم اصلا نظم صنایعی هم نداشته باشیم. فرض کنید چیزی به نام نظم صنایعی نباشه، بلکه فقط نظم طبیعی باشه. ما داریم نظم طبیعی رو مشاهده میکنیم، چه عوامانه چه عالمانه. خب این مقدمه اوله. و اصلا پیشرفت علم که مرتب داره علم پیشرفت میکنه و علم کشاورزی خیلی روز به روز داره بیشتر از گذشته رشد میکنه و علوم دیگر هاکذا، این یه پیشفرضی داره. پیشفرضش این است که جهان طبیعی منظم و قاعده‌مند است، به تعبیر دینی دارای سنت‌های تکوینی است. اگر این پیشفرض نبود، اگر این پیشفرض نبود، یعنی پیشفرض قاعده مند بودن جهان نبود، خب دانشمندا برای چی خودشون به زحمت بندازن؟ چرا اینقدر تلاش بکنن؟ برای چی؟ چه ضرورتی داره؟ همین مقدار که یاد گرفتن بسته دیگه. میگن خیلی هنوز سنت‌های تکوینی نهفته‌ای است که ما باید کشف کنیم. به خاطر همینه که فیزیک روز به روز بیشتر رشد میکنه، شیمی رشد میکنه. یه زمانی یه گروه علوم دانشگاه تهران داشت، بعد آمدن این گروه رو تبدیلش کردن به یک دانشکده علوم که یه گروهش فیزیکه، بعد این گروه فیزیک الان شده دانشکده فیزیک. یعنی چند تا گروه زیر مجموعه داره: گروه فیزیک اختر، فیزیک نظری، فیزیک هسته‌ای. در آینده نزدیکی همین دانشکده فیزیک میشه دانشگاه فیزیک. در آینده فیزیک اختر یا فیزیک هسته‌ای که یه گروهه میشه یه دانشگاه. علم اینه. انقدر چرا؟ چون پیشورزشون اینه که این جهان جهان منظمی است، قاعده‌مند است، سنت‌های تکوینی دارد. لذا این مقدمه اول انکارناپذیره، تجربیه، ولی تجربیه انکارناپذیر هست. خب مقدمه دوم چی؟ مقدمه دوم مقدمه عقلیست، یک مقدمه ایست که از خرد به دست آمده، یک نوع رابطه منطقی میان نظم با ناظم برقرار میکنه بر اساس اصل علیت. در مقدمه دوم عقل حکم می کند. هر نظمی، یعنی هر مجموعه دارای اجزاء هماهنگ متوجه به هدف معین، هر نظمی یک فاعل علت قادر عالم دارد، فاعل و علت قادر عالم دارد. از چه اصلی این به دست میاد؟ از اصل علیت. اصل علیت میگه هر معلولی محتاج علت است، یا هر ممکنی محتاج علت است. اصلا اصل علیت یه اصلی است که تو همه براهین به کار گرفته میشه، استفاده میشه. تقریبا توی دلیل فطرت هم از این اصل استفاده ای شد. علت، خب علیت قاعده است، علتی دارد، معلولی دارد. علت کنارش معلوله، علت اون تأثیر کننده است و تأثیر گذاره، معلول تأثیر پذیره. رابطه این دوتا رو میگن علیت. خب پس هر نظمی که وجود داشت حتما باید بگی علتی دارد، چون نظم معلول، معلول علت میخواد. خب حالا از کجا میگید علت؟ خب علت میخواد، درست، چون تصادف محال است. یعنی تصادف یعنی پدیده بدون علت محال است، عقلا محاله، حتما علتی داره. اما علت از کجا میگید علت قادر و عالمه؟ میگه برای اینکه اگر این علت قادر نباشد چگونه ممکن است مقدور رو به وجود بیاورد؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ فاقد شی معطی شی نیست. چطور ممکنه این که توان اینو ندارد به وجود بیاره؟ حتما توانش رو باید داشته باشه، اینو باز عقل میگه. خب شد علت قادر، از کجا میگید عالمه با شعوره؟ میگیم برای این که یک رابطه بین نظم و شعور عقل میفهمه، عقل میفهمه بین نظم و شعور حتما رابطه ای هست. یعنی عقل نمیتونه بپذیره که یه نظم مستمری باشه و این علت بیشعوری داشته باشه. خرد اینو نمیتونه بپذیره. این رابطه منطقی میان نظم و شعور نازم یک رابطه منطقی است. مثلا ما اگر یه جایی ساختمانی دیدیم که خیلی مرفع، مرتفع و اجزا هماهنگ محکم ساخته شده، نمیگیم این همینطوری تصادفی یه عده‌ای همینطوری از اینجا رد شدن، یه آجر پرت کرده و یه آجر پرت کرده، علت داره اما همینطوری بی هدف، این عقل نمیپذیره. برای اولین بار با دیوان سعدی روبرو شدیم، اصلا کسی احتمال این رو نمیداد که مثلا یه سیرکی از خیابون رد میشده، میمونای سیرک از قفس بیرون آمدن رفتن توی چاپخونه‌ای، بعد صاحب سیرک اومد این میمونا رو بگیره، از این ور به اون ور میپریدن، از قضا دست و پاشون به کلیدهای مثلا کامپیوتر میخورد، بعد از یه چند ساعت دیدن عجب گلستان و بوستان نوشته شد. اصلا هیچ عاقلی اینو احتمال نمیده. ببین این همون جاییست که عرض کردم که برهان نظم احتمال رو به صفر نمیرسونه، احتمال رو بعید میدونه. توجه دارید؟ یعنی سوال اینه عقلن محال همچی اتفاقی بیفته؟ یعنی اجتماع نقیزین لازم میاد؟ نه، احتمالش منتفی نیست. اما طبق حساب احتمالات احتمال چنین کاری خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. شما هر کتابی رو که ببینید میگید، مثلا اگه کتاب خیلی از نظر علمی قوی باشد میگید چه عالمه، کتابی باشه که اصلا هیچ چیزی نفهمید میگید چه عالم باسوادی نوشته، اگه زود بفهمید میگید ای بابا این بنده خدا سوادی نداشته. هر که قلم به سلم به تر صحبت بکنه میگن این خیلی ملاست. ما رفته بودیم یکی از این شهرهای تبریز،
دعوت کرده بودن برای سخنرانی. خب تو این شهر مناطق ترک نشین مثل مناطق عرب نشین فرق نمی کنه، بیشتر علاقه مندن سخنرانشون هم زبانشون باشن که بهتر بفهمن. هنوز هم ما تو بعضی مناطق ایران داریم که مثلا عرب اصلا فارسی متوجه نمیشه یا ترک فارسی حالش نمیشه، اصلا تو دبیرستان مدرسه ابتدای درس نخونده، تو محله همش هم زبان ترکی صحبت کرده یا عربی صحبت کرده، خب فارسی حالش نمیشه. پیر مردا پیر زنایی هستن که خواهی سخنرانی غرایی کردیم، بعد اومدیم از منبر پایین، یه دوتا پیر مرد آمدن پیش بنده با زبان ترکی یه چیزی به ما گفتن، ما حالیمون نشد، همطور که اون از زبان فارسی ما چیزی سر داره بود، ما از زبان ترکی و حالیمون نشد. بنده خدا که همراهم گفتم چی گفت؟ گفت این گفت که خیلی عالی صحبت کردی، ولی حیف که ترک نیستی، ولی خیلی قشنگ صحبت میکردی. گفتم حالا فهمید ما چی گفتیم؟ گفت نه خواهم میفهمید، خب فارسی به شما جواب میداد. ولی از این حرکات و سکنات ما احساس کرد بله نه مثل این که داریم جدی حرف میزنیم. گاهی اوقات اینطوریه دیگه، هر که به هر حال پیچیده تر مغلق تر، خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، گاهی اوقات همینطور صحبت میکنه هیچ چیز آدم نمیفهمید چی میگه، هم از نظر علمی هم از نظر لهجه خاصی که داشت بعضی متوجه نمیشدن، ولی هر جا صحبت میکرد جمعیت میآمد، شلوغ میشد. از من یه وقت تو دانشگاه دعوت هم میکردن، میگفتن یه نشستی داریم آی علامه جعفری از شما هم صحبت دارید؟ میگفتم بله اب نداره، چون میدونستم مخاطبامون زیاد میشه به خاطر علامه جعفری نه به خاطر ما. به هر حال جمعیت میآمد، ولی حالا چند درس اینا استفاده میبردن، بهره میبردن، معلوم نبود. خب وقت میگفتن این چقدر سخنرانی عمیقی بود، خیلی عمیق بود، حیف نفهمیدیم چی گفت، خیلی عمیق بود، این معلمه خیلی باسواده، خیلی ملاه. یعنی اوقلا بین پیچیدگی نظم و عالمتر بودن ناظم یه پیوندی برقرار میکنن، اوقلا اینطورن. به نظر من این پیوند هم یه پیوند فطریست، وجدانیست، عقلیست، عقلاییست. نه اینکه چون مصنوعات بشری چنینند که هرچه پیچیده تر باشد پس عالمش عالم تر است، فاعلش عالم تر است، نه نیومدیم اینطوری صنایع طبیعی رو دربارشون صحبت کنیم، بگیم ما قیاس کردیم تمثیل صنایع، ببخشید نظم‌های صنایع اینطوریان که هرچه پیچیده تر باشد معلومه اون فاعلش علتش عالم‌تره، دانشمندتره، باشعورتره، هدفمندتره. پس معلومه صنایع طبیعی هم همینطوری هست. نه ما مقایسه نکردیم، نه بین این دو یه حیثیت تعلیلیه وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی چه مصنوعات بشری و چه مصنوعات طبیعی، به تعبیری چه نظم‌های بشری و چه نظم‌های طبیعی، هر دو یک حیثیت مشترکی دارن که عقل بشر این حیثیت رو میفهمه. چی اون؟ اینه که هرچه نظم پیچیده تر باشد علت عالم تر است. اینو عقل میفهمه، اینو عقل میفهمه ها، نگفتیم چون مصنوعات بشری چنینن پس مصنوعات طبیعی چنان. این اشکالیست که هیوم بر برهان نظم گرفته،
هیوم میگه برهان نظم مبتنی بر یک تمثیل است و تمثیل منطقا اعتباری ندارد. مثلا شما اگر گفتید که الف جیم است، ب هم مثل الفه پس ب هم جیمه، میگن این نتیجه نمیده، چون بسا ب مثل الف باشه ولی جیم نباشه، حکم جیمو نداشته باشه. میگن شراب حرام است، بعد سرکه رو میگن شبیه شرابه پس حرامه، میگن نمیتونی همچی حکم صادر کنی. مثلا شباهت داره در این که هر دو مایه اند. از نظر رنگ مثلا مثل همان، شباهت کافی نیست چون حیثیت تعلیلیه، یعنی علت حرمت شراب سکره، مسکر بودنه، اما سرکه مسکر آور نیست، لذا به صرف شباهت نمیتونید بگید اینم حرامه اینم نجسه. آقای هیوم میگه که شما مصنوعات بشری رو دیدید هرچه پیچیده تر باشد شخص عالم تره، دانشمند تره. قبلا مثلا یه هواپیمای قارورک ساخته بودن، فقط امتی حرکتی میکرد یه ذره میره بالا بعد مینشست. الان هواپیما میسازن چند ارتفاع، مثلا چند هزار پا، با سرعت مثلا کذا. قبلا اون مسافت رو مثلا این هواپیمای ابتدایی مثلا 50 ساعت طی میکرد، الان اون هواپیما میاد 1 ساعت طی میکنه. خب پیچیده تر شده، معلوم سازندگان این صنعت عالمتر شدن، دانشمندتر شدن. میگن آقای هیوم میگه شما اومدید این مصنوعات بشری رو از گرفتید، بعد نظم طبیعی رو هم بر اساس این حکم براش صادر کردید، یعنی از تمثیل استفاده کردید، گفتید چون مصنوعات بشری اینطوری هست پس مصنوعات طبیعی و نظمهای طبیعی هم همینطور هست، معلوم سازندش عالمتر است. خب سازندش که ما و شما و موجود دیگه نیستن، پس معلومه خداست. شما با یه تمثیل خدا رو اثبات کردید. میگیم نه، ما تمثیل استفاده نکردیم از تمثیل، اصلا مصنوعات بشری هم نباشه. ما میگیم عقل ما میفهمد هرچه نظم پیچیده تر باشد سازندش عالم تره. اینا عقل میفهمه، توجه دارید؟ عقل این قاعده رو درک کرده که بین پیچیدگی و شعور بالا، علم بالا، پیوند و رابطه برقراره. شما مثلا یه نویسنده رو در نظر بگیرید، مثلا بو علی سینا که خیلی آدم ملای بود، با استعداد بود، نابغه بود، کتابایی که اوائل نوشته بود با اون کتابی که آخر عمرش نوشته میبینه آدم فرق داره. کتاب اشارات و تنبیهات بو علی خیلی غنی است، خیلی قویه، سطر به سطرش مطلبه. اما بعضی کتابای دیگه بو علی داره خوبن، اما گاهی خود مثلا یه 7-8 سطر مطلب گفته برای بیان یه نکته، حرافی کرده، همینطور نوشته. آدم که ملاتر بشه، پخته تر بشه، قوی تر بشه، وزین تر بشه، خب قلمش هم دقیق تره. خدا حفظ کنه آقای حکیمی یه وقت میگه من بعضی کتابا رو میخوام بنویسم، گویا خود 15 بار 16 بار تا 20 بار کتاب رو بازنویسی میکنه، می‌نویسم دوباره از نو می‌نویسم، بار سوم از نو می‌نویسم، هی تغییر میدم، این عبارت باشه اون عبارت باشه، رو تک تک واژه ها دقت میکنه. آدم هرچی ملاتر باشه همینطوره، وسواستره، حساستره. خب این رو عقل درک میکنه، با تمثیل به دست نیامده، با درک عقلی به دست آمده. همونطوری که شما میگید هر معلول علتی داره، اینو از کجا میفهمید؟ اینو عقل میفهمه، نه اینکه چون دیدید مثلا این ماجیک رو یک کسی ساخته پس هر معلول علتی داره. نه، ما از این مثال نگرفتیم قاعده رو، قاعده رو عقل فهمیده.
پس بنابراین نتیجه میگیریم که نظم عالم طبیعت که نظم طبیعی هست ناظم با شعوری دارد، قادر و با شعوری دارد، ناظم هدفمندی دارد. به تعبیری ثابت می شود ناظم قادر است، عالم است، حکیم است. این برهان نظم ناظم عالم قادر حکیم رو اثبات میکنه. توجه داری؟ این نتیجه برهانه. آقای هیوم یک کتابی نوشت به نام گفتگوهایی در باب دین طبیعی. گفتگوهایی در باب دین طبیعی. ایشون تو این کتاب 6 تا اشکال بر برهان نظم گرفته. یکی از مهمترین اشکالاتش همین اشکالی بود که عرض کردم، که میگه شما از تمثیل استفاده کردید، مصنوعات طبیعی رو، ساختهای طبیعی رو با ساختهای بشری مقایسه کردید، حکم اونو بر این جاری کردید. نه، ما این کارو نکردیم. آقای ویلیام پیلی هم عرض کردم 23 سال بعد از هیوم اون کتاب معروفش رو که عرض کردم نوشت و جوابهایی هم به هیوم دادن. تو غرب هم خیلی جواب دادن. مرمای مطهری به 4 اشکال هیوم جواب داده در کتابهاش. علتش هم اینه که اشکالات هیوم رو پاپکین تو کتاب کلیات فلسفه ذکر کرده، 4 تاشو فقط ذکر کرده. آقای مطهری هم از او گرفته 4 تا اشکال رو جواب داده، ولی اشکالات ایشون 6 تا اشکاله. نه، هیوم تمام براهین رو رد کرده و نسبت به وجود خدا شکاکه، منکر نیست که بگه خدا نیست، میگه نمیدونم خدا هست یا نیست. آره، هیچ کدوم از دلایل رو نپذیرفته. نداره. نه، هیوم علتش هم اینه که هیوم منکر اصل علیته. الان من اینو یه توضیح بدم برای این که هیوم رو بشناسید. اگه یه وقت شب اول قهوه از تو سوال کردن بتونید جواب بدید. ببینید، هیوم تجربه گراست. تجربه گرا فقط روش حسی تجربی رو میپذیره. این اون چه مشاهده پذیره، لمس پذیره، خلاصه با حواس پنجگانه قابل درکه، چیزی غیر این رو قبول نداره. بر اساس این، یعنی منکر روش عقلیست. بر اساس این متدولوژی منکر اصل علیت است. علیت میگه چی؟ میگه هر معلولی علتی دارد. شما اونی که مشاهده کردید چیه؟ اینو دیدید آتش حرارت داره، اما با حس، با چشم علیتی دیدید؟ نه، تعاقب فقط میبینید، پی در پی بودن، توالی، تعاقب. آتش هست، حرارت هست، اما نه علیتی، نه علت، نه معلول، هیچی رو ندیدید. احسنتم. اینو شما به وسیله، یعنی علیت و وسیله عقل میفهمید. وقتی هیوم عقل رو انکار کرد، خب اینم انکار میکنه. خب نداشت، از داشت که این حرفای نمیزنه. روش عقلی رو تجربه گرای محض بودیشون. وقتی روش عقلی رو انکار کرد، منکر اصل علیت شد. وقتی اصل علیت انکار بشود، علم، اخلاق، دین، هر سه متزلزل میشه، چون همه اینا پایه‌اش عقله. لذا هیوم 3 خدمت به بشر کرد، هم دین رو متزلزل کرد، هم علم رو، هم اخلاق رو. ولذا کانت بعد از ایشون
ایشون نیمه دوم قرن 18 انگلیسیه، هرچه پدر سوختگی از انگلیسی است. بعد آقای کانت باز در همین نیمه دوم قرن 18 کانت آلمانی، ایشون اومد گفت که خودش عقلگرا بود ولی شبهات هیوم گفت من رو از خواب جزمگرایی بیدار کرد، فهمیدم یه جور دیگه باید بحث کنم که شبهات رو جواب بدم. اومد یه کتابی نوشت به نام نقد سنجش خرد ناب، به تعبیری نقد عقل نظری. یه کتابی دیگری هم نوشت به نام نقد عقل عملی، اومد شبهات هیوم رو جواب داد و خودش هم یه برهان مستقلی برای اثبات وجود خدا ذکر کرد به نام برهان یادتون رفته برهان اخلاقی، گفتیم دیگه اشاره بهش کرد. خب پس بنابراین اینو بدانید، هر کسی تجربه گرای محض بشود قطعا شکاک میشه. دوره سوفستان یونان باستان هم همینطور بود. سوفستان یونان باستان هم اینا عقلگرا تجربه گرای محض بودن، شدن شکاک. ویلیام اوکام تجربه گرا شد، شد شکاک. هر کسی تجربه گرای افرادی بشه میشه شکاک، قاعده کلیه تقریبا. بله نه ببینید، کسی که عقل گراست تجربه رو انکار نمی کنه، استفاده می کنه. نه نمیشه، چون آخه از اون برم داریم من فقط حسن فقط علما، یعنی به هر حال آدم باید اول یه ادراکات حسی ولو با حس باطن داشته باشه، بعد وقت عقل به فعلیت میرسه. یعنی زمینه فعلیت عقل حس و تجربه است، حالا چه حس ظاهر چه حس باطن. ما در واقع تو بحث معرفت شناسی معتقد به یک روش جامعیم، هم روش حسی تجربی، هم روش عقلی و هم روش وحیانی. حتی ما معتقدیم یه حقایقی هست که انسان با عقلش هم نمیتونه اینو درک بکنه، نیاز به وحی داره. خب اما آیات قرآن هم هست، آیات متعددی که با آیات با کمک آیات تکوینی و تشریعی بخواد خدای قادر عالم ناظم رو اثبات بکنه. مثلا در چند تا حالا آیه رو من تلاوت کنم، آیه 20 سوره 20 سوره روم، و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشرون تنتشرون. شما آدم ها با این جامعیت از خاک خلق شدید، این از آیات الهی است. و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آیه 21 سوره روم. و من آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين. عالمين. آیه 22 سوره روم. و من آیاتی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. آیه 23 سوره روم. بعد در ادامه آیه 24 سوره روم میفهم و من آیاتی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. لقوم يسمعون لقوم يعقلون في ذلك لآيات للعالمين. اینا يتفكرون، این کسی که اهل تفکره، کسی که اهل علمه، کسی که اهل شنیدن حقیقت است و اهل تعقل است، این نتیجه رو میگیره که بین این نظم و ناظم پیوندی است. در آیات دیگری مثل آیه 164 سوره بقره هم همین استدلال رو داریم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب مسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ببینید این نشون میده که عقل و علم و ادراک عقلانی به ما کمک میکنه که بین این نظم و ناظم یه پیوندی رو برقرار بکنی. اینا همین آیات تکوینی و آیات آفاقی و انفاسی دلالت بر اثبات وجود خدا داره. و اما آخرین برهانی که باید بحث کنیم که برهان عقلی است، برهان وجوب و امکانه. حالا الان که بحث توحید نیست، اثبات وجود خداییم، این نکته رو من عرض بکنم. ممکنه اینجا تو برهان نزد به کسی اشکال بگیره، بگه خب این ناظم قادر عالم حکیم که ثابت کردید از کجا میگید خداست؟ ببین این برهان، هر برهانی به اندازه حد وسطش اثبات میکنه. ممکنه کسی بگه همین ناظمی که ثابت کردید ممکن الوجود واجب الوجود نیست. وقت برای اثبات واجب الوجود بودن این ناظم نیاز به برهان وجوب امکان داریم. از وقتی میگیم قوی ترین برهان برهان وجوب امکان است، به این خاطره. برهان نظم اثبات ناظم میکند، اما این ناظم واجب الوجود یا ممکن الوجود طبعا نیاز به برهان دیگری است. اما این برهان وجوب امکان رو مختصری عرض بکنم، بعد استراحتی بکنید تا تقریرهای بعدی ذکر بشه. برهان وجوب امکان مبتنی بر تحلیل امکان ذاتی ماهیات که توضیح خواهم داد. اولین بار فارابی این برهان رو ذکر کرده، بعد ابن سینا از او گرفته و ارائه کرده. ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد، در کتاب نجات و کتاب اشارات، تو کتاب اشارات میگه این برهان برهان صدیقین است. ولی بعد ملا صدرا یه بیانی داره که میگه صدیقین اینیست که ما میگیم، نه اونی که بو علی گفته. یه مقدار برهان رو کاملتر و جامعتر ذکر میکنه. تو غرب این برهان سابقه ای نداره. اولین بار توماس آکویناس در کتاب خلاصه الهیات، ساما فئولوژیکا که به لاتین نوشته شده، این برهان رو ذکر کردیم. این برهان رو هم از فارابی یا ابن میمون یا ابن رشد، خلاصه از فلاسفه اسلامی گرفته. و بعد هم لایبنیتس که فیلسوف عقلگرای آلمانی است، این برهان رو بیان میکنه، اسمش رو میذاره برهان اصل جهت کافی. خلاصه چه لایبنیتس که برهان رو به نام اصل جهت کافی ذکر کرده، چه توماس آکویناس، از فلاسفه اسلامی این برهان رو گرفتن. برهان از ابداعات فلاسفه اسلامی است. من تقریر توماس آکویناس رو براتون میگم که توماس آکویناس چطور برهان رو ذکر کرده، بعد برهانی که بو علی سینا ذکر کرده و بیانی که ملا صدرا داره. صلی الله علی محمد و آله.